و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و نظیر زمان غیر البائع درک الغرس درک الغرس زمانه عهدت المبیع لو ظهر معیبن فیطالب المشتری بالعرش لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الزمان و وجه العدم هنا ان الاستحقاق له انما حصل بعد العلم بالعیب و اختیار اخذ العرش و الموجود من العیب حالت العقد ما کان یلزمه تعین العرش بل التخییر بینه و بین الرد فلم یتعین العرش الا بعد از زمان. میفرمان همونطوری که مسئله زمان درک بحث شد که اگر مشتری ترس داشته باشه که زمین را که خرید و درخت کاری کرد بعد زمین مال غیر از آب در بیاد و مالکش بیاد درخت ها را بکند مثلا و بیاندازه دور و به مشتری خسارت وارد بشه، اگه این ترس را داشته باشد یک کسی میاد ضامن بایع میشه، میگه من از طرف بایع ضامن هستم که اگه اینطور پیش آمدی شد عهده‌دار خسارت شما از طرف بایع من باشم. همینطوری که این مسئله خونده شد، مسئله دیگری هم مثل همینجا هست که تصحیح میشه و اون اینه که اگر که کسی از طرف بایع ضامن مبیع بشود که اگر عیبناک در آمد، مبیعی انسان میخره احتمال میده که یه وقت بعدن عیبناک باشه، خب وقتی که عیب داشته باشد انسان خیار عیب داره. خیار عیب دو پهلو هست، معناش اینه که انسان اختیار داره معامله را رد بکنه پول خودش پس بگیره، یا اینکه معامله را قبول بکنه ولی که ما به تفاوت که اسمش عرش هست بگیره. فرش مثلا اگر که 1000 تومان خریده، حالا معلوم میشه 900 تومان میارزه چون عیب داره، پولش را بقیهش پس بگیره، اون مقداری که بی جا گرفته اند پس بگیره. این خیار عیب هست. حالا چون مشتری احتمال میده که مبیع عیبناک از آب در بیاد و یه چیزی طلبکار بشه از بایع که باید پس بده از اون پول، حالا یه کسی میاد ضامن میشه، ضامن بایع میشه نسبت به عیب مبیع. البته پیش از آنی که روشن بشه که مبیع عیب داره، حرف در اینجاست، نکته حساس اینجاست که ممکنه عیب داشته باشه، ممکنه بعدا معلوم بشه عیب داره، روشن نیست هنوزا، ولی پیش از آنی که روشن بشود حالا ضامن بخواد ضامن بشه، آیا این صحیح هست یا این که صحیح نیست؟ میگیم صحیحه. چرا صحیح هست؟ برای خاطر این که در واقع اگر عیب داشته باشد خب حالا عیب هست دیگه، وقتی که بعد معلوم میشه که عیب داشته است، خب پس همون وقتی که معامله کردن عیب داشته، در نفس الامر واقع عیب بوده و همین عیب هست که یک قسمت از ثمن در ذمه بایع میمونه که باید پس بده، ولو حالا اینا خبر ندارن پرده روی این کار هست، ولی این فرش عیب داره بعد معلوم میشه. همین عیبی که حالا داره موجب اینه که 100 تومان از 1000 تومان در ذمه بایع به عهده بایع باشه که پس بده، چون فرش 900 تومان مثلا میارزه. پس چون همون وقتی که عقد میخونن عیب موجوده، چون همون وقتی که عیب موجوده این 100 تومان باید پس بده، خب وقتی که اینطوره پس زمان درسته. ما زمان که بیش از همین نمیخوایم که زمان، یعنی یه چیزی به ذمه این آقا باشه، به عهده این آقا باشه تا زمان او درست باشه. این دلیل بر این که پیش از کشف عیب صحیح هست که کسی ضامن عیب شده باشه،
و اگه بعدن معلوم شد که عیب داره زمان درست باشه و اون عهده‌دار باشه که از طرف بایه بده. البته اون وقت اگه به اجازه بایه بوده بایه با او دیگه حساب میکنن، یعنی او از بایه پس میگیره. این دلیل. اما بعضی ها فرمودن که نه، زمان عیب صحیح نیست. چرا؟ گفتن برای خاطر این که صرف این که این فرش عیب داره که این موجب این نیست که آقای مشتری طلبکار باشه، که صرف این که موجب نیست، بلکه باید مراحلی طی بکنه تا او طلبکار بشه و مستحق باشه. اولا باید معلوم بشه که عیب هست و حالا معلوم نیست. این یک، چون فرض اینه که حالا معلوم نیست، باید بعد معلوم بشه. پس از آنی که معلوم شد عیب داره، باید مشتری اختیار عرش بکنه، و الا ممکن هست بعد مشتری رد را اختیار بکنه، یعنی اصلا معامله را به هم بزنه، بگه من این فرش را نمیخوام، اصل پولش را پس بگیره، فرشم پس بده. پس احتمال داره رد، احتمال داره که نه اصلا قبول بکنه، بگه حالا یه معامله ما کردیم، حالا بگو یه چیزی هم گیره او بیا فرش معیبم برای ما باشه، اصلا معامله را قبول کنه. ممکن هم هست که البته این کار بکنه، بگه که معامله درست باشه سر جای خودش، ولی ما عرش میگیریم، یعنی اون مقدار زیادی که او گرفته است با حال اینکه فرش عیب داره من پس میگیرم، اون 100 تومن رو میگیرم. حالا ملاحظه میفرمایید که مراحلی باید طی بشه تا مشتری استحقاق اون عرش و اون 100 تومن رو داشته باشه. قدر مسلمش دو تاست، باید زمان بگذره معلوم بشه عیب داره، حالا که معلوم شد عیب داره مشتری هم اختیار عرش بکنه، چون عرض کردیم خیار عیب دو طرف داره، میشه مشتری رد بکنه، میشه مشتری قبول بکنه معامله را ولی عرش بگیره. پس حالا که دارن عقد میخونن که استحقاق عرشی نیست، حالا که مشتری از بایه چیزی طلب نداره تا اینکه ما بگیم حالا ضامن بشن، و ما از اول هم در باب زمان خوندیم که باید مالی در عهده شخص باشه تا انسان ضامن بشه، فبناءً علی هذا زمان مبیعی که احتمال داره عیب داشته باشه صحیح نیست. ایشون جواب میدهن که چرا، ما برمیگردیم و میگوییم حرف اول درسته. چرا؟ برای خاطر این که صحیح هست این مطالبی که شما فرمودی، ولیکن یه نکته دیگر هم هست و اون اینه که چون فرض اینه که این عیب هست، همون وقتی که دارن عقد میخونند و معامله میکنن همون وقت عیب هست ولی توجه ندارن. در اثر این که این عیب هست دو لنگه کار از همون وقت برای شخص مشتری ثابت هست ولی خودش هم خبر نداره، و اون اینه که چون عیب هست رد برای مشتری ثابته، عرش هم براش ثابته. چیزی که هست این ثبوت ها علت تردید هست، علت تخییر هست، یعنی بهش از همون وقت دارن میگن ولو حالا نمیشنوه، ولو حالا هنوز ثابت نشده و نمیدونه، ولی از همون وقت مثل این که دارن بهش میگن آقای مشتری چون این مبی عیب داره شما دو چیز برات ثابت هست علت تخییر، یا رد بکن یا عرش بگیر. این از اول هست. مثلا اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان خورده است، خب کسی که روزه ماه مبارک رمضان خورده از حالا که روزه خورده این یکی از سه چیز براش ثابته، یا بنده آزاد کردن، یا 60 روز روزه، یا 60 مسکین طعام دادن، یکی از اینها علت تخییر و تردید ثابته دیگه. اینجام چون فرش عیب دارد ولی نمیدونن، اما دو چیز ثابته به طور تردید، یا عرش یه لنگه، یا رد کردن و اصل معامله به هم زدن. پس لازم نیست که از همون اول روشن باشه که میخواد عرش بگیره تا ما بگیم زمان اون وقت. ما از اول در باب زمان گفتیم اگه یه مالی در ذمه باشه ولو متزلزل، این را گفتیم دیگه، یعنی معامله معامله خیاری هست و میتونن به هم بزنن. خب معامله خیاری که میشه به هم بزنی که پولش مبیعش اینطور ثابت نیست که یک طرفه باشه، که خب متزلزل. اینجام همینطور، اینجا یه پولی به عهده آقای بایه هست ولی متزلزل، اگر مشتری بخواد بگیره هست، اگر هم بخواد رد بکنه مانعی نداره، همین مقدار ثبوت هم برای زمان کافی هست. اینا که میفرمان که و نظیر و زمان غیر البائع درک الغرس زمانه عهدت المبی، نظیر ضامن شدن غیر بائع درک غرس را یعنی تبعه و دنباله درخت کاری را که مسئلش گذشت، نظیر این مسئله چیه؟ زمانه عهدت المبی، اینه که ضامن بشود غیر بایع برای بایع، البته ضمیر زمانه برمیگرده به غیر بایع، ضامن بشود غیر بایع البته برای بایع، لو ظهر معیبا، برای بایع منظورم اینه که یعنی از طرف بایع ضامن میشه، که بایع میشه مضمون عنه، مضمون الله کیه؟ یعنی نفع به کی میرسه؟ مضمون الله کی میشه؟ مشتری. حالا ضامن میشه چه چیز را؟ عقده مبیع را، لو ظهر معیبن، اگر که ظاهر بشه این مبیع عیبناک، فیطالب المشتری بالعرش، قهرن وقتی که عیبناک باشه مشتری میاد میگه من عرش میخوام بعدن، یعنی ما به تفاوت را میخوام. این درست است، این جائز است، مبانی نداره. حالا چرا مانعی نداره؟ الا ان علت برای نظیره. چرا این مسئله هم نظیره اونجا هست و درسته؟ لانه جزء من السمن، برای خاطر اینکه عرش که بعدن مشتری میاد میگیره، یعنی اون مقدار زیادی که بایع نباید بگیره و گرفته، این پول جزء سمن هست، 1000 تومان گرفته و حالا که 900 تومان باید بگیره چون این فرش عیب داره، اون 100 تومان جزء سمنه و باید بایع چه کار بکنه؟ باید پس بده به مشتری چون بی جا گرفته. این همین عرش اسمشه. پس عرش جزء ثمن هست و از کی ثابت بوده؟ ثابتون وقت از زمان، همون وقتی که معامله شد و همون وقتی هم که ضامن شدن، این 100 تومن به عهده بایع بود چون فرش معیب را فروخته بود. پس وقتی ثابت هست در وقت زمان جائزه، یعنی زمان درسته، ولی به وجه العدم که کسی بگه نه این مسئله درست نیست، اینه که ان الاستحقاق له انما حصل بعد العلم بالعیب و اختیار اخذ العرش. اشکال اینه که این استحقاق مشتری عرش را بعد از 2 مرحله هست. مرحله اول باید علم به عیب پیدا بشه، حالا فعلا علم به عیب نیست، حالا فرش خیال میکنن سالم است و میخره، پس باید علم به عیب بعدن پیدا بشه، این یک. و اختیار اخذ العرش، و علاوه اختیار بکنه مشتری گرفتن عرش را، و الا اگه اختیار نکنه گرفتن عرش را، بگه که من مخواست معامله به هم بزنم، خب عرشی ثابت نیست. خب وقتی که اینطور شد و الموجود و من العیب حالت العقد، اون که موجود بود در حال عقد از عیب، یعنی خود عیب که موجود بود، ول موجود و من العیب، این من تبیین هست، اونی که موجود هست در حال عقد که اون چیه؟ اون خود عیب هست. این ما کان یلزمه تعین العرش، این اینطور نبود که به گردن مشتری بیاندازد تعین عرش را که حتما تو باید عرش بگیری، نه، عیبی هست ولی عرش حتمی نیست. وقتی که حتمی نشد میشه چی چیز؟ میشه تخییر، یعنی بعدن که مشتری بفهمه مخیر است بینه و بین الرد، خواست عرش بگیره، خواست رد بکنه. وقتی که اینطور شد فلم یتعین العرش، پس عرش معین نیست الا بعد از زمان، عرش بعد از زمان ثابت میشه. و حال این که در باب زمان باید مالی که میخوان عهده دار بشن قبل از زمان به عهده بایع باشه، نه اینکه بعد بیاد، این اشکال. و راه دویم جواب اینه که والحق، اینه که نه، از اول ثابت هست. چیزی که از ثبوت تردیدی، ثبوت تخییری و ثبوت تخییری منافات با ثبوت نداره، ثبوت هست ولی مخیر بین این و بین اون. والحق و ان عرش احد الفردین ثابتین تخییرن، حق اینه که این عرش یکی از 2 فردی هست که ثابت هست به طور تخییر از اول، حال طلبه در حال بی هر دوش هست. فیوسف و به ثبوت قبل اختیاره، پس وصف ثبوت هست برای عرش پیش از اختیار، که افراد الواجب المخیر، مثل سایر جاهلیه که واجب مخیر داریم، واجب مخیر که معین نیست یکیش، ولی همین که یا این یا اون یا اون، این همین اثبات است دیگه و ثبوت هست، چیزی که از ثبوت ها فرق میکنه، این ثبوت تخییلی است. این بحث تمام شد. مسئله دیگر، هرگاه شخص طلبکار بگوید که مال به من نرسیده، ضامن عهده‌دار شده ولی مال به من نرسیده، و ضامن میگوید که نه من مال را رد کردم و به شخص مضمون له و بدهکار مال را دادم، خب حالا نزاع هست بین شخص طلبکار که میگه به من نرسیده و ضامن که میگه من رد کردم، اینجا شاهد لازم است. حالا آیا میشه یکی از شهود خود شخص مضمونون انه باشه، بدهکار اصلی خودش بیاد شاهد بشه و بگه من شاهد هستم که ضامن من مال را رد کرد به آقایی که طلبکار هست و شما که طلبکار هستی؟ البته یه شاهد دیگه هم میخواد، دو تا شاهد میخواد. حالا این میشه که شاهد بشه، خود مضمون الله میتونه شهادت بده. میفرمایند که بله قبل، این شهادتش مانعی نداره، برای خاطر این که این شخصی که میخواد شهادت بده یا گفته بوده به ضامن که شما ضامن من باش، یا نگفته و اون خودش رفته ضامن این شخص شده، در هر دو صورت اشکال نداره که شاهد خود بدهکار باشه و مضمون له و مضمون ان. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بدهکار به ضامن گفته شما ضامن من بشو و درخواست کرده، اینجا خیلی روشنه که شهادتش درسته. برای خاطر اینکه کسی که شهادت میدهد که این آقای ضامن من پول به شما داده است، این معناش اقرار به ضرر خودشه دیگه، یعنی من بدهکار. این شهادت که نفعی برای این آقای بدهکار نداره که، تازه بخواد خودش را بدهکار پیش مردم معرفی بکنه. و شهادت اگه یه جاهایی اشکال داشته باشد، مواردی هست که شاهد میخواد مثلا یه چیزی برای خودش به نفع خودش یه قدمی برداره، جر نفعی به خودش بکنه، اینجا که جر نفعی برای خودش نمیخواد بکنه، اینجا تازه خودش نمیخواد بدهکار معرفی بکنه، شهادتش لازمش اینه که ایشون من به ایشون گفتن ضامن من باشه، ضامن منم شده و به شما داده، معنای این که به شما داده یعنی من بدهکارش هست. و از اون طرف شخص عادلی هم هست، آدم خوبی هم هست، خود جزء شهود قرار میگیره، صرف این که بدهکار مردم میشه که اینطوری که در محکمه حرف کسی که بدهکار نشه، چون بدهکار هستی که مانعی نداره، عادل هست حرفش میشه، به ضررش هم هست، مانعی برای حرفش نیست. خیلی خب، پس با یه شاهد دیگری جمع میشن، شهادت میدن، حرف ضامن ثابت میشه و اون وقت بده میگیم داده شد. ولی بفرمایید که نه، این نگفته بوده به این آقای ضامن که شما ضامن من باش، خب اونجایی که نگفته ضامن من باش، خود او آقا ضمانت کرده، اینجا دیگه از نظر عرض شود که بحث قضایی با روشنتر میتونیم بگیم هست، برای خاطر که در این جریان پس این آقا هیچ ارتباطی نداره، و در هر جریانی که یک کسی ارتباط با اون جریان نداره و اسمش میذاریم اجنبی از اون جریان، خب این شهادتش پذیرفته هست. کسی که عادل باشه، آدم خوبی هست، در یه جریانی هم هیچ دخلی نداره، پایی دستی نداشته اونجا، خب چرا شهادتش قبول نباشه؟ عادل ما میخواییم باشه، خب عادل هم هست. اون آقا هم که خودش برای خدا متبرعاً ضمانت از این شخص کرده، معنای ضمانت اینه که این شخص شاهد حالا اجنبی در این جریان است، یعنی در اینکه تو ضامن من باش یا ضامن من نباش هیچ دخالتی نداشت، شهادت اینطور اشخاص پذیرفته است و قبول میشه. پس اصل مسئله حالا این شد که میشه بدهکار شهادت بده به نفع ضامن که تو بدهم را داده ای و من بدهکار شما هستم، اگرم که او برای خدا داده است که خب باز شهادت میده که تو بده را داده ای، برای خدا هم داده ای و طلبکار منم نیستی، بازم شهادتش قبوله. البته استثناء داریم، مگر اون جایی که به وسیله شهادت یه نفعی فائده ای عائد حال این شاهد بشه که مورد توهمه باشه، یعنی از نظر ظاهر مردم بگن ببین این داره تنور خودش رو گرم میکنه، این میخواد شهادت بده که یه چیزی گیر خودش بیاد، شهادتش بره خاطر اینه. هر جا که شهادت این جریان ها رو همراه داشته باشه، معمولا در باب قضا میگیم اینجا مورد تهمه هست و شهادت قبول نیست. حالا اگر شهادتی اینطور شد، بله البته ما هم نمیپذیریم. حالا مثالاش میخونیم. ولو انکر المستحق القبض، اگر انکار کرد شخص مستحق قبض را، من الضامن، یعنی گفت که من قبض نکردم، فشهد علیه الغریم، او وقت شهادت داد در عرض شود که مستحق غریم، فشهد علیه، شهادت داد بر این کار، بر این قبض که قبض کردی، داده به تو شخص غریم، یعنی بدهکار، و هو المضمون عن، مضمون عن یا شهادت بر این مطلب میده. خب این پذیرفته هست، لأنه ان کان آمرا بالزمان فشهادته علیه شهادت علی نفسه، اگه که گفته بوده که تو ضامن من باش، که اجازه داده بوده، که اینجا شهادتی که داره میده بر ضامن و بر قبض، این شهادت بر خودش هم هست، یعنی یه شهادتی که به ضرر خودشه، و اگه یه شهادتی از شاهد به ضرر خودش تمام بشه، این روشنه که بیچاره غرضی نداره، چون به ضرر خودش هم تازه داره شهادت میده، بخواه بگه من به دکار این آقام هستم تازه. شهادتون علی نفسه به استحقاق رجوع علیه، چون داره شهادت میده بر خودش به این که آقای ضامن استحقاق داره رجوع به من هم بکنه و طلبش رو از من هم بگیره، چون ضامن من شده و پول از طرف من رفته، عهده‌دار من شده و رفته داده. خب این تو شهادتی که نفعی بره کسی نداره، تازه ضررش هم هست، عادل هم که هست، خب حرفش قبول میشه. و شهادتون لغیره، شهادت برای غیرم هست، یعنی این شهادت یه نفعی برای ضامن داره که بده داده دوباره نمیخواد بده، ولی شهادتیه که به ضرر خودش هم هست. پس شهادتون علی نفسه و شهادتون لغیره که ضامن باشه. فتسمع، این تو شهادتی شنیده میشه، شنیده میشه، این قاضی قبول میکنه، جهتی نداره که رد بکنه، در محکمه پذیرفته میشه و شنیده میشه. فتسمع. ولی و انکان از ضامن و متبرع عنه، ولی اگه ضامن متبرع از طرف این آقا باشه، یعنی او خودش مجانا و بدون درخواست آمده ضامن شده و گفتیم که ضمان تبرعی هم درسته و اذن مضمون عنه لازم نیست، چیزی که هست رجوع نمیتونه بکنه که این طلب رو از او بگیره دیگه، چون خودش اختیارم ضامن شده. انکان از ضامن متبرع عنه فهو اجنبی، پس این آقای مضمون عنه میشه بی طرف صرف در این جریان زمان، یعنی چیزی نگفته بوده، شخصی از خارجی. شخص خارجی منظور نه که در باب قضا میگن ارتباط به این جریان نداره، او دخالتی نداشته، یه کسی بدهکار بوده تو خانهشون خوابیده بوده، خواب بوده، شما ضامنش شدی و ضمانتتون هم گفتن برای خدا درسته و رفتی بدهی هم دادی، حالا بعد هم میرن به اون میده، اونم یقین داره مثلا که این کار شده و مطمئن هست که این کار شده و ادله ای که براش ثابت هست، خب زمان درست، اجنبی از جریان هم هست، فلا مانع من قبولها، اینطور شهادتی که مانعی از قبولش ما نداریم وقتی طرفش عادل هست. لبراءته من الدین، برای خاطر این که این به نفع خودش نمیخواد شهادت بده. چرا نمیخواد به نفع خودش شهادت بده؟ چون چه شهادت بده، چه شهادت نده، چه حرفش قبول بکنن، چه حرفش قبول نکنن، این بدهکار نیست، برای خاطر اینکه ضامن متبرع در اداء زمان هست، متبرع در خود زمان هست، وقتی متبرع در زمان هست، پس این به نفعش چیزی تمام نمیشه، علای حالن شهادتش بپذیرن بدهکار نیست، نپذیرنم بدهکار نیست، پس رو شهادت خودش نمیخواد یه چیزی جلب بکنه به طرف خودش، فلا مانع من قبول شهادتش لبراءته من الدین، چون این براءت و آزادی از این بده داره، ادا ام لم یؤدی، آقای ضامن ادا بکنه این بدهکار نیست، ادا نکنه این بدهکار نیست، چون اجازه از اون نگرفته. خب این تو شهادت هایی که به نفع انسان نمیخواد چیزی تمام بشه، این پذیرفته میشه وقتی شخصش عادل باشه. لاکن انما تقبلو مع عدم تو همه، این شهادت قبول میشه در صورتی که تو همه در کار نباشه. تو همه همون تهمت است که گفته میشه، یعنی مورد اتهام باشه، بگن این به نفع خودش میخواد یه شهادتی بده. حالا مثل کجا؟ الا لکن انما تقبل ما عدم تهمه به انتفیده و شهاده سائدتن زائدتن الا ما یغرمه لولم یثبت الادا. اینجا سه چهار تا فرع هست که توجه بهش بفرمایید تا عبارت روشن بشه. یک کمی عبارت دقیق هست و اون اینه که این آقایی که آمده ضامن شده از طرف شما، حالا فرض بفرمایید شما اجازه هم بهش دادید که ضامن از طرف شما باشه با این فرض. خب حالا که ضامن از طرف شما هست، یه وقت موسر هست، یعنی ملی هست و مالدار هست و الان هم مالدار هست، در این حالی که مالدار هست، حالا اختلاف افتاده بین آقای طلبکار و بین ضامن. طلبکار میگه هنوز مال و ضمانه به من ندادی، آقای ضامن میگه دادم. خب حالا که ضامن میگه دادم، این چه ثابت بشه که داده؟ چه ثابت نشود که داده است؟ برای شخصی که مضمونون انه هست هیچ فرقی نمی کن. یعنی کاری به اون ندارن و مراجعه کسی به اون نمیخواد بکنه، برای خاطر این که اگر این آقای ضامن ولو این که از طرف این شخص اجازه گرفته، ولی وقتی که میگوید داده ام، اگه ثابت بشه که داده است، این آقای مضمون الله که طلبکار اصلیست بگه مراجعه ای نداره به مضمون الله، برای خاطر که ثابت بشه که داده بهش، اون مراجعه نداره. منظورمون از مراجعه نداشتن این طلبکار دیگه کاری به مضمون الله نداره، این منظورمون. ثابت بشه که نداده، اگرم ثابت بشه که نداده، باز او کاری به مضمون الله نداره. چرا کاری نداره؟ چون خود ضامن موسر هست. موسر هست اینه وضعش خوبه، مال داره. کسی که مال دار هست و ضامن شده، چه ثابت بشه که داده تا حالا، چه ثابت نشه که داده و ثابت بشه که نداده تا مثلا، الا ای حال این کاری الان به شخص مضمون الله ندارن. یعنی مضمون الله فقط سر و کارش با خود ضامن هست، مال میخواد باید از اونجا بگیره، یا ثابت بشه که نگرفته یا ثابت بشه که گرفته. اونی که به عهده شخص مضمون انه هست در هر دو صورت، یعنی ثابت بشه یا ثابت نشه، چیه؟ فقط بدهکاری خودش. اگه اجازه داده بوده که این آقا ضامنش بشه، فقط بدهکاری خودش با این آقای ضامن ثابته و هست، یه بیش از این نیست. آقای مضمون الله کاری به اون نداره، چون موسر هست و وضع مالیش خوبه. چه ثابت بشه که داده، چه ثابت نشه که داده. خب وقتی که اینطوره، در هر دو صورت شهادت این شخص درسته، یعنی بدهکار اگه شهادت بده در هر دو صورت درسته، چون که گفتیم عادل که هست، که به نفع خودش هم که نمیخواد شهادتی بده، بالاخره بدهکاری خودش با آقای ضامن ثابته در هر دو صورت، این شهادتش قبول میشه و ثابت هم میشه که بده داده شده به اونجا، این در صورتی که موسر باشه. حالا آمدیم مؤسر باشه، یعنی آقای ضامن تهی دست باشه. اگر ضامن تهی دست باشه، دو صورت داره. یه وقت هست که مضمون له و طلبکار از اول میدونسته که این آقای ضامن تهی دست و مؤسر هست، ولی معذالک قبول کرده که این شخص مؤسر ضامن باشه. اینجا هم اگر نزاع شد بین مضمون الله و طلبکار و آقای ضامن، ضامن میگه پرداختم، مضمون الله میگه نپرداختی، چه ثابت بشه که پرداخته، چه ثابت نشود که پرداخته؟ بازم مضمون الله کاری به مضمون انه نداره، یعنی اون نمیتونه مراجعه‌ای به مضمون انه بکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه نمیتونه فسخ زمان بکنه، نمیتونه عقد زمان را به هم بزنه. فقط هرچی نزاع و جر و دعوا و بیا و برو هست باید با ضامن داشته باشه، برای خاطر که خودش قبول کرده که این آقای مؤثر ضامن من باشه. حالا یه نزاعی هم پیش آمده، این نزاع فقط طرفینش مضمون له هست و زامه، در اینجا هم هیچ فائده و غیر فائده ای برای شخص مضمون عنه تصور نداره، پس شهادتش بازم قبوله. اگه بیاد شهادت بده که این آقای مؤثر بده را داده است، بازم شهادتش محکمه و قاضی میپذیره، چون مورد تهمت نیست این شخص بدهکار که اصلش بدهکار او بوده. اما همینجا اگه ضامن مؤثر باشه ولی آقای مضمون له نمیدونست که این مؤثر هست و تهیدست، خبر نباشه، و یه شخص تهیدست آمده و ضامن یک کسی شده، خب عقد زمان خونده شده، بعد آقای مضمون له در صورتی که برای مضمون له بعد ثابت بشه که ضامن چیزی نداره، سابقا خوندی، میتونه چه کار بکنه؟ میتونه این عقد زمان را فسخ بکنه، میتونه بگه من این زمان را قبول ندارم، زمانت شما را قبول ندارم. وقتی گفت قبول ندارم، قهرن میتونه چه کار بکنه؟ رجوع میکنه دوباره به مضمون عنه، یعنی بر میگرده به بدهکار اولی و طلبش را از بدهکار اولی میگیره. پس ملاحظه میفرمایید که در اینجا فرق میکنه که این بده را که ضامن میگه دادم ثابت بشه، یا این که میگه ندادم ثابت نشه. این فرق میکنه برای شخص بدهکار. فرقش چیه؟ فرقش اینه که این آقای مؤثر که حالا مال نداشته او وقتا، حالا برای مضمون و له ثابت شده که مؤثره، در این نزاعی که میگه دادم، پول گرفتم دادم، پول از فلانجا پیدا کردم آوردم دادم، اگه ثابت بشه دیگه مضمون و له مراجعه ای به مضمون و عنه نداره. ولیکن اگه ثابت نشه که حرف ضامن درسته، قهرن مضمون له میتونه چه کار بکنه؟ میتونه این معامله یه زمان را فسخ بکنه. تا فسخ کرد میاد همه جر و دعواها میرزه رو سر کی، دوباره همه کوزه و کاسه ها رو سر کی میشکنه؟ رو سر خود آقای مضمون ان دوباره میشکنه. مضمون ان هم ممکنه هیچ خوشش نیاد که سر و کاری با این داشته باشه، همین که سر و کار با اون خودش باشه، این بلا باشه براش، مثلا مصیبتی باشه براش. اون وقت فرق بین این که ثابت نشود و ثابت بشه اینه که همین آقای ضامنی که مؤثر هست، اگه ثابت بشه که داده است، این فقط آقای مضمونان اند چی به عهدشه که بده؟ غرامت، یعنی اون بدهش داده شده و ضامنش شده، حالا که ثابت شد که او داده، این هم باید بده را بده به او، که بیش از این نیست. ولی اگه ثابت نشود، برای این شخص دو چیز پیش میاد. این دو چیزی که پیش میاد چیه؟ اگه ثابت نشه، اولا باید بده را که بده، یعنی این پول رو بالاخره باید بده، چیزی که از باید بده به آقای مضمون الله. ولی یه مصیبتی هم تازه داره که این شده طرفش، مصیبت فوق العاده اینه که این شده طرفش، سر و کارش دوباره برگشته به اون طلبکار اولی، و این یه مصیبتی مثلا بلاییه براش که با او سر و کار داشته باشه. حالا در همین جا اگر بخواد آقای مضمون عنه و بدهکار شهادت بده برای این ضامن، شهادت بده که چیزی که داده است، این که شهادت میده که داده است، اینجا مورد اتهامه. چرا؟ برای خاطر این که میگن درسته که وقتی شهادت میده که این آقای ضامن بده را داده، یعنی منم باید بده را با او بدم، پول را با او بدم، این درست، ولی در این حال با این شهادت یه چیزی هم برای خودش جلب میکنه، یه چیزی هم به طرف خودش جذب میکنه و میکشونه، و اون چیزیه او سر و کار نداشتن با این مضمون له، همین که سر و کار با اون نداشته باشه، این فایده هست. خیلی اشخاص هستن که انسان سر و کار با ایشون نداشته باشه، مثلا در معاملات پولی و طلبی و اینها، این بزرگترین فایده هست برای انسان، همین که سر و کار با اون نداشته باشه. پس نتیجه این میشه که در این فرد اگه ثابت نشود که او پرداخته، اگه ثابت نشود، اینجا باید این آقای بدهکار بده را بده به اون شخص، ولی چیزی که هست او میتونه بیاد به سر وقتش، ولی پولم میده به آقای مضمونون له. ولی اگه شهادت داد خودش و این شهادتش ثابت شد، دیگه اون نمیتونه زمان را فسخ کنه و مراجعه به او بکنه. وقتی اون نمیتونه فسخ بکنه، این همین فسخ نکردنی او برای اون نفع هست، برای او جلب منفعت هست، همینجا شهادتش قبول نیست. در این فرض اینه که میفرمان که حالا اونجایی که نفع داره و در اثر نفع داشتن تا همه میشه و مورد اتهام میشه، به این که تفیده و شهاده فائده ببخشد به مضمونون ان شهادت داشتنش، فائده ببخشد به اش چی چیز را، فائده تن شهادت دادنش یه فائده به اش برسونه که این فائده زائدتن علا ما یغرمه، یعنی این فائده علاوه بر غرامتی هست که میده، علاوه بر پولی هست که میده، علاوه بر پول یه فائده میبرد، علاوه بر پولی که میده. کجا هست که پول میده؟ لولم یثبت الادا، اگه ادا ثابت نشه این غرامت باید بکشه، و یک چیز دیگر هم داره غرامت باید بکشه. به کی باید غرامت بکشه؟ به اون آقایی که طلبکار هست، به طلبکار نه به زامن، غرامت به اون میکشه، ولی او اومده به طرفش. اگه ثابت نشه غرامت باید بکشه، یعنی بده باید بده، اما به کی میده؟ میده به مضمون له، او میاد سر وقتش. ولی اگه ثابت بشود که داده، اگه ثابت بشه با شهادت خودش که نه آقای زامن پول داده، او وقت برای این آقای مضمونون ان چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که بده را میده به زامن، ولی هیچ سر و کاری با اون آقای مضمونون له نداره. همین که سر و کار با اون نداره، این براش نفعه، این همین براش فایده، چون دیگه اون زمان را فسخ نمیکنه دوباره بیاد سر وقتی دید. پس در صورتی که شهادت دادن او یک فائده داشته باشه غیر از مسئله پرداخت پول، این زائده را معناش این نکنید که یه فائده داره علاوه بر این یه فائده دیگری هم داره، ای تو اگه معنا بکنیم عبارت خراب میشه و نمیشه اصل مثال را درست کرد، نمیشه مطلب را درست کرد. زائدتن علاما یغرمه، این زائده یعنی علاوه، غیر، ای تو معنا بکنید تا جور در بیاد، یعنی غیر از پولی که ای باید در بده ها، غیر از این بعضی جاهای فائده هم میبره، ولی بعضی جاها هست که پول باید در بده فائده هم نمیبره. حالا این کجا هست؟ فتورد، یعنی اون طور جایی که فائده بهش برسد اونجا رد میشه شهادتش. حالا مثالش مثل کجا؟ این کلیش، حالا مثالش، ولی تهمه صبرو، برای تهمه صبری هست. حالا یکیش اینه که ان یکون الزامن مؤثرا، زامن اگه تهی دست باشه، حالا که زامن تهی دست هست، اگر که آقای مضمون له میدونسه که این مؤثر هست، اگه میدونسه این نمیتونه زمان را به هم بزنه. خب چون نمیتونه زمان را به هم بزنه، حالا چه ثابت بشه که بده را داده، چه ثابت نشه که بده را داده، آقای مضمونون اه فقط چه کار باید بکنه؟ فقط باید پول بده را بده به آقای زامن، این دیگه برای او چیزی پیش نمیاد، کاسه و کوزه به سر شکسته نمیشه. ولی اگر مؤثر باشه آقای زامن هم چیز، آقای مضمونون له هم خبر نداشته که این طور هست، ان یکون از دامن و مؤثرا ولم یعلم المضمون له به اعصاره، مضمون له هم اعصاره او را خبر نداشت، فان له الفسخ، برای او جایز است که فسخ بکنه. حیث لا یثبت الادا، در کجا میتونه فسخ بکنه؟ اونجایی که ادا ثابت نشه و پرداخت ثابت نشه. یعنی در اینجا دو صورت داریم، وقتی که زامن مؤثر باشه و مضمون له هم خبر نداشته باشه، یه وقت ثابت نمیشه که این داده است، اگه ثابت نشد که داده است او میاد زمان را فسخ میکنه، وقتی که فسخ کرد رجوع میکنه به آقای مضمونون ان، این رجوع کردنش یه بلا، پولم باید به همین بده، این دوتا بده. ولی همینجا اگه ثابت بشه، ثابت بشه که آقای زامن بده را داده، فقط برای مضمونون ان چی هست غرامت دادن، این فقط بده خودش را میخواه بده، بده خودش به کی میده؟ به آقای زامن. ولی همین که بده را میده به زامن، غیر از دادن بده یا نفع هم داره میبره. نفع چیه؟ وقتی ثابت شد نفع اینه که اون نمیاد به سر وقتی. این شهادت خودش که بخواه شهادت بده که آقای زامن من بده را داده است، این نفع را میرسونه بهش. اون وقت اگه این ثابت شد و یرجع علی المضمون ان، اون وقت او فسخ میکنه و رجوع میکنه به مضمون ان. حالا این شخص مضمون ان میخواد به شهادت خودش پس چه کار بکنه؟ فیدفع به شهادته عود الحق الی ذمته. اینجا مضمون ان میخواد دفع بکنه، جلوگیری بکنه به وسیله شهادتی که خودش میده، این که عود بکنه حق دوباره به ذمه خودش، او فسخ بکنه و دوباره بیا به سر وقتی او. اینجا میگیم شهادت مورد اتهامه، اینجا هست که شهادت میگن به نفع خودش پس بخواه شهادت بده و اینجا شهادتش قبول نیست. حالا ملازم میفرمون که سه صورتش میشه قبول شهادتش، چون غیر از این که بالاخره این پولی باید بده به آقای زامن، اونجاها چیز دیگری نیست. ولی اینجا نه، اینجا پول را میده عرشبت که به مضمونون له، ولی غیر از مسئله پول در دادن او هم تازه آمده به سرش، این میخواد به وسیله شهادت این را از خودش دفع بکنه که نشه اینطور چیزی. این یه مورد تهمت. مورد دیگر و منها مثال دیگر اینه که اگر این آقایی که بدهکار هست یک طلب جداگانه ای داشته باشه از زامن، این آقایی که بدهکار بوده و او آمده زامن شده، یه حسابی هم خودش با زامن داشته باشه، یه طلبی هم از زامن داشته باشه، بعد این آقای زامن براش جریان حجر پیش آمده باشه، یعنی در اثر مفلس شدن و در اثر تهی دست شدن جریانی پیش آمده که حاکم شهر گفته این آقای زامن، یعنی این شخص نباید در اموالش تصرف بکنه تا بدهاش به مردم برسانیم، خب حجر برش صادر شده. حالا در همین زمان حجر یه نزاعی با مضمونون له سابق پیش بیاد، مضمونون له سابق بیاد سر این آقایی که حالا فعلا محجورون علیه شده و حکم تفلیس برش صادر شده، بگه شما اون ضمانتی که اون وقت کرده ای به من بده را نداده ای. آقای زامنم بگه چرا داده؟ اینجا بخواد مضمونون انهی که سابقا مضمونون انه بوده شهادت بده به نفع این زامن و بگه که این زامن من پول رو به شما داده. اینجا جای تهمت هست. چرا؟ برای خاطر این که اگه این شاهد شهادت بده که آقای زامن جلوتر یک سال قبل از این، شش ماه قبل از این بده را به شما داده، این معناش اینه که هرچی حالا دارد میشه مال من و دیگر طلبکارها، شما نیستی دیگه جزش. این لازمه شه دیگه بره خاطر اینکه این آقایی که مفلس شده و محجورون علیه شده، اگه چهار تا طلبکار جدا داشته باشه، من هم که فرض کردیم باز یه طلبی از این زامن جداگانه دارم، اگه ثابت بشه که بده به اون آقای مضمونون له هنوزا نداده، چند تا طلبکار حالا الان داره؟ پنج. اون که هست، منم که یه طلب دیگری جداگانه ازش داشتم، یه حساب دیگری، منم طلبکار، این دوتا فرض کنید سه تای دیگه هم مثلا طلبکار جدا هست، خب پس پنج تا طلبکار هستن، اموال فعلیش رو باید بدن به پنج نفر. ولی اگه من که طرف اون حساب سابق هستم شهادت بدم، بگم این آقای زامن قبلا شش ماه قبل از این اون بده را داده است به شما، قهرن این میره کنار. وقتی او رفت کنار در اموال فعلیش چند تا شریک میمونه؟ چهار، من و سه تای دیگه. قهرن وقتی که من باشم و سه نفر دیگری اموالش که تقسیم میکنن، میخوام بدم به چهار تا، گیر منم یه چیزی بیشتری میاد، گیر اون شریکم چیزی بیشتری میاد، گیر اون طلبکار چیزی بیشتری، به همین طور. اینجا شهادتی که این شخص بخواد بده مورد تهمت هست. چرا؟ به خاطر اینکه میگن این شهادت میده که او بره کنار که بگن مالش گیرش آمده، تا این که میمونه یه سهمی بیشتر گیر خودش بیاد، اینطور بیا همراهشه. اینجا شهادتش پذیرفتنی به خاطر اینکه شهادتش این جهت را همراه داره. و منها ان یکون الضامن قد تجدد علیه الحجر للفلس. ضامن به طور نو یه پیش آمدی براش شده، یه پیش آمد نو براش شده، و اون چی چیه؟ قد تجدد علیه الحجر. حاکم شهر گفته در اموال تصرف نکن. برای چه؟ برای فلسی که براش پیش آمده، برای تهیدستی که براش پیش آمده و باید اموالش بدن به مردم طبق اون مسائلی که خوندی. او وقت این یه مقدمه. حالا آقای ضامن شده مهجور علیه، ولی المضمون ان علیه دینون، و آقای مضمون ان هم که بدهکار سابق باشه، با این آقای حسابی داره که طلبکارش هست، یه چیزی از ضامن میخواد روی حساب دیگری که بین خودشون بوده. ولی المضمون ان علیه دینون، و مضمون ان بر او طلبی داره. حالا اینجا وقتی که اینطور شد، فانه یوفر به شهادته مال المفلس یا مفلس، اینجا مفلس بخونیم صحیح داره. اینجا این شخص مضمون ان زیاد می کند به شهادت دادن خودش مال مفلس را. زیاد میکنه یعنی نمیذاره پخش بشه به پنج نفر، میگه برای چهار نفر باید باشه. همی که به شهادت خودش میگه هر چی داره برای چهار نفر باید باشه، یعنی سهم من بیشتر میشه دیگه، سهم اون و سهم اون و سهم اون به چهار نفر برسه. این توفیر مال معناش اینه، یعنی نمیذاره پخش بشه به پنج شش نفر، به چهار نفر میگه بگید. فانه یوفر به شهادت خودش مال مفلس را، وقتی مال مفلس زیاد شد، یزداد و ما یضرب به، داد و ما یضرب به، پس زیاد میشه اون سهمی که خودش میزنه به داخل اون سهم. این یضرب به سابقا هم عرض کردیم که اصطلاح فقهی است. وقتی که شرکا میان سهمشون را میخوان از مال بدهکار ببرن، این همی که میان اون سهم میخواد، اونم سهم میخواد، اونم سهم میخواد، این رو اسمش میذاریم ضرب. یعنی همه میان اینجا وارد میشن، همه میان میزنن سهم خودشون داخل این مالی که اینجا هست. اون وقت فیزداد و پس زیاد میشه مایزر ببه، یعنی اون حصه و سهمی که این شخص شاهد میزنه داخل اموال اینجا و میخواد سهم ببره، در اثر چیزی زیاد میشه سهم خودش، در اثر اینکه یه شریک رو میخواد بذاره کنار. اینجا شهادتش پذیرفته نیست. اینجا نتیجه این میشه که اگه شاهده دیگه باشن شهادت بدن که این آقای ضامن اون بده را داده، خیلی ثابت میشه و دیگه اون میره کنار. ولی اگه ثابت نشد و اون بده بمونه با شهادت مضمون ان، اینجا پذیرفته نمیشه، اونم میشه جزء شرکا. اون بده هست و این آقا هم یه طلب دیگری داره، دو سه تا دیگه هم طلبکار هستن، مالش با تقسیم به همه بشه. این هم یه مورد. در این دو صورت فرق نیست که ضامن ضامن متبرعی باشه یا ضامن به سؤال باشه، یعنی ضامن خودش ضمانت کرده باشه، اینجا پذیرفته نیست شهادت مضمون ان. او گفته باشه بیا شاهد از طرف من هم بشو، بازم پذیرفته نیست. چرا؟ برای خاطر این که مسئله این که او میتونه فسخ ضمان بکند و رجوع بکنه، این علا ای حال در هر دو صورت فرقی نمی کنه، چه اون به اختیار این کار کرده باشه چه بدون اختیار. وقتی که ضامنی مؤثر هست، وقتی که ضامنی مفلس هست، این چه به اختیار ضمانت کرده باشه چه من ازش خواسته باشم، وقتی که ثابت نشود که اون بده را داده است، قهرن اون میتونه ضمان قبلی را فسخ بکنه و بیا جزء شرکا بشه در هر دو صورت. ولا فرق فی هاتین، فرق نیست در این دو مثالی که حالا خوندیم که تهمت درش هست، بین این که کون ضامن متبرعن، ضامن متبرع باشه، یعنی خودش برای خدا ضامن شده، و به سوالین یا اینکه مضمون اون آمده باشه درخواست کرده باشه. چرا فرقی نمیکنه؟ لان فسخ الزمان یوجب العود الی المدیون، برای خاطر اینکه فسخ زمان یعنی اون میتونه فسخ بکنه دیگه، این موجب میشه که عود بکنه به مدیون. وقتی که عود کرد علی المدیون علی تقدیرین، در هر دو صورت وقتی که فسخ میکنه اون عود میکنه به مدیون و از مدیون میگیره دیگه، از طلبکار سابق خودش میگیره، علی تقدیرین، چه به سؤالن باشه چه به تبرع باشه. و مع الافلاس ظاهر، و در صورتی که ضامن افلاس داشته باشه که خب خیلی روشنه دیگه مسئله، برای خاطر اینکه وقتی که اون مفلس باشه اونم خبر نداشته و فورا فسخ میکنه. و جعل بعضهم من صبر توهم ان یکون الضامن قد صالح الا اقل من الحق. بلجان مدیون اون طلبکار مضمون انه دیگه، وقتی که طلبکار دید که از ضامن نمیتونه بگیره چون مؤثر هست چه کار میکنه؟ زمان رو فسخ میکنه، میگه نمیخوام تو ضامن من باشی. وقتی گفت نمیخوام تو ضامن من باشی، یه قهرن میاد طلبش از کی میگیره؟ از کسی که سابقا بدهکار اصلیش بوده، اون مدیون اصلیه دیگه، که همون مضمونون انه باشه که حالا مضمونون انهیش خراب میشه، کسی دیگه ضامنش نیست، فقط مدیون است، رجوع به اون میکنه. یکی از موارد تهمت را اومدن این مثال را ذکر کرده ام، گفته ام که مسئله سابقا میخوندیم که اگه ضامن با مضمون له سازش کرده باشن که این بده را به یه چیز کمتری به هم رد و بدل بکنن، مثل این که مضمون له ساختن گفتن این 100,000 تومان را ما به 80,000 تومان مثلا مصالحه میکنیم، خیلی یه قرارداد اینطوری بین اونها شده که اگر آقای ضامن 80,000 تومان داده باشد به مضمون له، بین اونها 100,000 تومان به 80,000 تومان گذشته و تمام شده. حالا سابقا میخوندیم که اگه ایتو جریانی پیش بیاد ضامن چقدر میتونه برگرده و از مضمون ان و از بدهکار بگیره، همون 80,000 تومان میتونه بگیره، نمیتونه بگه تو اگه میخواستی با خودش بگی 100,000 تومان ازت میگیره، اگه منم نرفته بودم سازش نکرده بودم حالا باید 100,000 تومان به من بدی، حالا ما این کارا کردیم تو مثلا بیا 90,000 تومان به من بده، 95 تومان بده، یا همون 100 تومان بده، نمیتونه، باید بگه که هر مقداری که من دادم همون مقدار به من بده و بیش از این نمیتونه. خب حالا اگه یه ایتو جریانی بوده که ایتو قراردادی گذاشته بودن، ولی حالا بعد مضمون و لحوه طلبکار میره بر سر ضامن میگه ما ایتو بنای گذاشتیم ولی تو ندادی، اون 80,000 تومان را ندادی، ضامن میگه چرا؟ اون بنا گذاشتیم 80,000 تومان هم به ایتون دادن، پس 100,000 تومان اصلش داده شده. حالا یه ایتو نزاعی اونا با هم دارن و ایتو سازشی هم با هم داشتن که کمتر بگیره. حالا اینجا مضمونان ان که بدهکار اولی هست بخواد در این جریان او بیاد بشه شاهد، عادل هست، آدم خوبیه، بخواد بیاد بشه شاهد، ولی در این حال اینجا گفتن اگه بخواد بشه شاهد مورد تو همه هست. چرا؟ برای خاطر این که وقتی این بیاد شهادت بده معناش اینه که این آقای ضامن 80,000 تومان به شما داده اند و چون ضامن من هم هستند و مسئله هم اینه که اگه 100,000 تومان ما رو او حل کرده باشه به 80,000 تومان، من باید 80,000 تومان بهش بدم، پس من 80,000 تومان بدهکار او هستم. این شهادت به نفع خودش برمیگرده، رو قرارداد و کاره اونا اگه ثابت بشه این 80,000 تومان باید بده. و حال این که اگر او نداده باشه، او این کار انجام نشده باشه بینشون و اون قراردادها نشده باشه و ثابت مثلا نشه، و فرض کنید که مثلا مؤثر هم باشه و این زمان را فسخ بکنه و بیان به سر وقت خودش، از خودش چقدر میگیرن؟ از خودش 100,000 تومان مثلا میگیرن، ولی این میخواد شهادت بده تا ثابت بکنه که این ضامن او کارا کرده و پولم داده و حالا هم 80,000 تومان بدهکار من هست. این موردم خواستن مثال بگیرن که شهادت، شهادت تو همه هست و مورد اتهام هست، اما ایشون میفرمان نه این داخل نیست. حالا چرا عرض میکنیم؟ میفرمان که و جعل بعضهم من صبر تو همه، ان یکون الزامن قد صالح علی اقل من الحق. گفتن در صورتی که زامن مصالحه کرده باشد با مضمون آن به اقل از حق، اگه این مصالحه را کرده باشه، سیکون رجوعه علی تقدیر کونه به سؤال انما هو بالمدفوع، این رجوعش یعنی رجوع آقای زامن، خود زامن هم بخواد رجوع بکنه به شخص طلب، به شخص بدهکار، چقدر از شخص بدهکار میگیره؟ فیکون رجوع زامن به شخص بدهکار اگر ازش خواسته بوده که تو زامن من باش علا تقدیر کونهی به سؤال انما هو بالمدفوع، اون رجوع که میکنه به مقدار پرداخت، به مقداری که داده است به مضمون له میتونه مراجعه بکنه و بگیره، بیشتر نمیتونه بگیره، انما هو بالمدفوع که همون 80 تومن باشه. وقت تجر شهادت المضمون ان تهمتن، پس میکشد شهادت مضمون ان و بدهکار چی چیز را؟ یه اتهامی را. میگن این بره خاطر اینکه 80 تومن بده به بدهکار داره این شهادت را میده، به تخفیف دین انهو، میگن میخواد تخفیف دین از خودش را اثبات بکنه. این را مثال گرفتن ولی وفیه نظر ما میگوییم که نه، این مثال نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اتهام اون جاهایی هست که شهادت او این را موجب بشه، از ناحیه شهادت او این تخفیف دین ثابت بشه، ولی اگر چه او شهادت بده چه شهادت نده، چه شهادتش را بپذیرن چه شهادتش را نپذیرن، الا ای حال تخفیف دین باشه، این دیگه شهادت او که موجب نشده که تخفیف دینی ثابت بشه که. و اینجا اینطوره، اینجا همی که زامن آمده خبر داده به مضمون آن که ما ایتو کاری کردیم، ما بنا شده از که 100 تومن را به 80 تومن تبدیل بکنیم و تبدیل کرده این حرفی که او آمده زده کافی هست برای خاطر این که آقای بدهکار 80 تومن بیشتر بدهکار نباشه، نه چون او داره شهادت میده، او چه شهادت میده چه نده، چه ثابت بشه این مطلب چه ثابت نشه. حالا شما فرض بفرمایید که زامن با طلبکار نتونستن این نزاع را تمام بکنن، حرف این آقا هم کسی گوش نداد و زامن ناچار شد که یه پول دیگری، یه 80 تومن دیگری فرض بفرمایید بده به آقای مضمون الله، 100 مثلا 60000 تومن حالا داده، ولی در عین حال چون خود او گفته بوده بده شما را ما به 80 تومن برگردوندیم، حالا آقای زامن چقدر بالاخره حق داره که از این شخص بدهکار بگیره؟ ولی حالا نتونسته باشه بعد ثابت بکنه 80 رو حرف خود او، پس در اینجا تخفیف دین اتهامی نداره، این چه شهادتش بپذیرم چه شهادتش نپذیرم 80 تومن بده. آدم عادلی هم که هست، آدم درستکاری هم هست، شهادتش هم جر نفع براش نداره، یعنی ثابت بشه او در این جریان فرقی براش نمی کنه. او آقای زامن که خودش گفته است که من به 80 تومن مصالحه کردم، حرف او هست که تخفیف دین را اثبات کرده نه شهادت او. و فیه نظر لانه یکفی فی سقوط زائد ان المضمون ان، بره خاطر که کفایت میکنه در سقوط زائد از مضمون ان، اعتراف و زامن به ذالک، اعتراف خود زامن کفایت میکنه، فلا یرجع به، اون رجوع نمیکنه که زائد را از او بگیره، چون خودش گفته بوده به 80 تومن حل کردیم. و ان لم یثبت، ولو نتونه اثبات بکنه، یعنی ولو اون نزاع تمام نشه و زامن فرض بفرمو یه 80 تومن دیگر هم داد، نتونه ثابت بکنه و یه 80 تومن دیگر هم داد و ثابت نشد، حرف این آقای شاهدن شما بفرمایید که فرضم قبول نیست، ولی بالاخره چقدر بده کاره؟ 80 تومن بده کاره. فتندفع التهمه، پس وقتی که اینطور شد تهمتی در کار نیست، تخفیف دینی اون نمیخواد برای خودش اثبات بکنه و تقبل الشهاده، اینجا شهادتش قبول هست. کما نبه علیه المصنف به قوله، کما که مصنف به این عبارتی که حالا میخونیم دفع تهمه کرده و بیان مسئله کرده.
سلام در این بود که اگر بین مضمون الله و ضامن نزاع هست، ضامن میگه که مال و زمانه را پرداخته ام، مضمون الله میگه نپرداخته ای، آیا امکان دارد که مضمون ان که شخص بدهکار هست اون بیاد ضامن در این جریان بشه و شهادت بده، بیاد شهادت بده و شهادتش پذیرفته بشه؟ آیا شهادت مضمون ان پذیرفته هست یا نه؟ ایشون گفتن که بالاخره پذیرفته هست، جهتی نداره که پذیرفته نشه مگر موردی که شهادتش زمینه اتهام داشته باشه، که مردم بگن این شهادت را که داره میده برای خاطر اینکه یه جلب منفعتی به خودش بکنه، یه فایده برای خودش برسونه که بیانش گذشت. حالا هر جا که قبول نشد، مثل مواردی که جای اتهام باشه و در اثر اتهام شهادتش قبول نشد و شاهدهای دیگر هم نیستن، فرض اینطوره که شاهد دیگری نیست، مثلا دو نفر شاهد هستن که یکی از اونها خود شخص بدهکار باشه، حالا اگه فرض کردیم یه موردی هست که شهادتش قبول نشد، خب دیگه یک نفر دیگر هم که بیانه نیست، خب حالا مطلب ثابت نشد. وقتی که مطلب ثابت نشد، یا فرض بفرمایید که اتهام نبود، عادل نبود، در اثر این که مضمون آن عادل نبود محکمه شهادتش را نپذیرفت، در اثر این که شهادت پذیرفته نشد، اون وقت حرف ضامن ثابت نمیشه که من بده را دادم. وقتی که ثابت نشد، مضمون له دوباره طلب را اگه واقعا نگرفته باشه از ضامن میگیره. پس ممکنه که دو مرتبه ضامن مال و زمانه را بپردازه. حالا که دو مرتبه پرداخت، آیا وقتی که میخوام مراجعه بکنه و از شخص مضمون ان این مال و زمانه را بگیره، دوتاش را میگیره یا یکیش را میگیره؟ میفرمایند که نه، این وقتی که رجوع میکنه رجع به ما اداه و اولن، همونی را که اول داده مراجعه میکنه، دیگه دویومی پذیرفته نیست، برای خاطر اینکه راجع به اولی هم خود مضمون آن و هم ضامن این قبول دارن که حقی که به عهده بدهکار آمد هم اولیه که پرداختن، و خود ضامن قبول داره که دویومی به ظلم مثلا ازش گرفته شده، نشده ثابت بکنه، مضمون آن هم بالاخره آمده به زور بالاخره گرفته یه مرتبه دیگر. خب اینهایی که ظالمانه بوده و به زور ازش گرفتن، که دیگه اون نمیتونه که از شخص مضمون اون عهد بگیره، پس همون به ما اداه و اولا فقط مراجعه میکنه و میگیره. و مع عدم قبول قوله، هر جا قبول نشد قول مضمون اون عهد که شهادت بخواه بده، لتهمه چون مورد اتهام بود، قول عدم العداله یا نه شهادت موردی نبود که اتهام باشه، عادل نبوده که حرفش رو محکمه بپذیرد، لو غرم از زامن، اگر غرامت داد و خسارت داد زامن، یعنی دو مرتبه داد، رجع علی المضمون ان فی موضع رجوع و هو رجوع می کند به مضمون ان در اون جایی که جای رجوع هست، چون همه جا جای رجوع نی، همه جا زامن نمیتونه برگرده و پولی که داده بگیره، اون جاییه که مضمونان ان اجازه داده باشه که ضامنش باشه، این را قبلا خوندیم، رجوع میکنه در موضع رجوع و اون جاییست که لوکان ضامنن به اذنه، اگه ضامن شده باشه به اذن مضمونان ان. خب حالا رجوع میکنه به چقدر؟ به ما ابداه و اولن، از اینجا میفهمیم که اون لوغرمه یعنی غرمه ثانیان در مرتبه دویم داد، پس حالا که میخوام مراجعه کنه و بگیره چه مقدار میگیره؟ به ما ابداه و اوله، لتصادقه ما، چون هر دو قبول دارن، هم ضامن هم مضمونان ان، تا
تصادق، این هم اون میگه درسته هم اون میگه درسته. الا کونهی خوال مستحق، چون هر دوشون قبول دارن که این مقداری که اول داده است اون حق است به ذمه مضمونون است. الا کون ما اداه و اولا خوال مستحق، یعنی اونه که حق بوده و در ذمه مضمونون انه آمده، خب اون مقدار مراجعه میکنه و میگیره. و اعترافی به ان المضمون له ظالمون، و علاوه اعتراف دارد خود ضامن که مضمون له ظلم کرده که یه مرتبه دیگه از ضامن گرفته. خب وقتی که ظلم کرده دیگه برای چی او بیاد از مضمون ان بگیره، اونم ظلم بکنه؟ دنیا ای چی داره؟ ممکنه یه کسی میخواسته برای خدا ضامن بشه و شد بتم با اجازه مضمون ان، ولی حالا دو مرتبه ازش گرفتن، این پیش آمده هست، حالا دو مرتبه ازش گرفتن که اون دیگه نمیتونه بیا اونم ظلم بکنه و از مضمون ان هم یه مرتبه دیگه اون بگیره. این تمام شد. حالا یه نکته هست که ایشون اینجا تذکر میدن و اون نکته این هست که عبارت ایشون میفرماد رجوع میکنه به ما اداه و اولا، هرچی اول داده، و حالی که این مطلب تمام نیست. به ما اداه و اولا، خب اگه در مرتبه اول شخص ضامن بیش از حق رو جریان هایی داده باشه به مضمون الله، اگر بیشتر داده باشه، دلش مخواسته یه چیز بیشتری بده، حالا باید برگرده و تمام اون مقدار از مضمون انه بگیره؟ نه، نه مقدار اول باید بگیره تمامش، نه مقدار دوم بگیره، هر مقدار حق بوده، یعنی هر مقدار که آقای مضمون انه بدهکار بوده، اگر 50,000 تومان بدهکار بوده، او دلش خواسته 55,000 تومان داده به مضمون له، خب اولمون 55,000 تومنه، دویم هم فرض کنیم که اونم 50,000 تومن ازش گرفتن. حالا ما بگیم ما اداه و اولا، یعنی هر چی در مرتبه اول دادی میتونی برگردی بگیری؟ نه، اینه که میفرمان هازا مع مساوات الاول للحق، ای که ایشون میفرمان هر چی اول داده میتونه بگیره، این در صورتیه که پرداخت اول برابر با حق باشه، یعنی بیشتر نباشه یا لااقل کمتر باشه، چون اونجایی یعنی که کمتر هست گفتیم مراجعه میکنه با همون مقداری که داده. اگه اصل بده 50,000 تومان بود، این در مرتبه اول با 40,000 تومان مثلا سازش کردن با همو داده، خب این 40,000 تومان برمیگرده میگیره، نه هرچه اول داده. پس هازا مع مساوات الاول للحق او قصوره، یا کمتر باشه، و الا اگه در مرتبه اول هم رو جهاتی بیشتر داده باشه، دلش میخواست بیشتر داده، رجع علیه به اقل الامرین منه و من الحق، رجوع میکنه به مضمون ان در مقام گرفتن بده به مقداری که کمترین مقدار از اولی و از حق باشه، یعنی همو اولی هم با حق میسنجن، با مقدار بده اصلی هر کدام کمتره میگیرن، نه اینکه بیشتر. لأنه لا یستحق رجوع به زائد علی، استحقاق رجوع به زائد نداره. پس ایشون که فرموده اند به ما اداه و اولا، این یه خیل میخواد به ما اداه و اولا اگه همو مقداری که حق هست داده، مثلا ایشون ایتو میخوان بفرمون. این بحث تمام شد. مسئله دیگری هست و اون اینه که اگر که آقای مضمون ان تصدیق ضامن میکنه که پرداخته ولی شهادت نداده، اینجایی که خوندیم میگفتیم تصدیق داره که آقای ضامن بده را داده، در مقام شهادت هم در آمده در محکمه که شهادت بده، ولی که چون عادل نبوده یا چون مورد اتهام بوده شهادتش پذیرفته نشده. حالا مسئله دیگه اینه که اگه به مقام شهادت نرسید که بخواد شخص بدهکار خودش جزء شهود بشه و شهادت بده و شهادتش را نپذیرفتن، اما تصدیق کرده که آقای ضامن بده مرا داده، خب همین مقدار که مضمون ان تصدیق بکنه که ضامن بده مرا داد، این کفایت میکنه برای خاطر اینکه رجوع بتونه بکنه ضامن به او و مقداری که پرداخته از او بگیره، دیگه لازم نیست که به علی شهادت برسه که آره شهادتش بپذیرن یا نپذیرن. و مثل این فرضی است که خوندیم مالو صدقه علت دف، اگر مضمونون انه تصدیق بکنه زامن را در پرداخت، یعنی میگه درست میگی پرداخت کردی به بدهی را داد، و این لم یشه ولو شهادت هم نداده باشه، مثل این مسئله که حالا خوندیم که یه جا هست که شهادت داده قبول نشده، یه جا هست که شهادت میده قبول میشه، ولو به شهادت نرسه اون دخالتی نداره. خب این هم این مسئله. حالا یه نکته ادبی هم هست، هم فقهی و هم ادبی، و اون اینه که آیا این مسئله که حالا عرض کردیم داخل در عبارت مصنف هست یا نیست. اونجایی که تصدیق بکند مضمونون ان به پرداخت ولی به مقام شهادت نرسه، این در عبارت مصنف هست و مصنف هم متعرض این مسئله شده یا نه؟ ایشون فقط مسئله این که شهادت بده و پذیرفته نشه ذکر کرده، ما اضافه کردیم مسئله تصدیق بدون شهادت را. اول میخواستیم بگیم و مثل او، یعنی ما داریم اضافه میکنیم، ایشون نفرموده و ما میخواییم بگیم مثل گذشته هست. بعد حالا میفرمان که ممکن هست عبارت مصنف که امروز خوندیم و مع عدم قبول قوله، این عبارت شامل دو جا باشه، هم شامل اونجایی باشه که شهادت داده نپذیرفته اند، هم شامل اونجایی باشه که اصل به شهادت نرسیده. این و مع عدم قبول قوله هر دو صورت را شامل بشه. اونجایی هم که تصدیق کرده ولی به مقام شهادت اصلا نرسیده، این داخل باشه. حالا چرا؟ برای خاطر این که و مع عدم قبول قوله این دو تا مصداق داره. یه مصداق عدم القبول اینه که حرف زده شهادت داده گفتن تو عادل نیستی ازت نمیپذیریم، یا شهادت تو مورد اتهام است ازت نمیپذیریم، یا این که نه نرفته شهادت بده چون میدونسته اگه شهادت بده قبول نمیکنه، یا عادل خودش هم میدونسته نیست، یا میدونسته شهادتش مورد اتهام قبول نمیکنه، چون میدونسته قبول نمیکنه اصلا نرفته شهادت بده. پس عدم و قبول قوله دو تا فرض داره. یه وقت واقعا سالبه هست، یعنی رفته شهادت داده قبول نکردن، یه وقت سالبه به انتفاع موضوع هست، یعنی اصلا موضوعا حرف هم نزده چی هم نگفته تا حالا قبول بکنن یا نکنن، چون میدونست قبول نمی کنن. این مثل اینه که یه وقت یه کسی فرزندی داره، فرزندش خطا نکرده، خب این سالبه سالبه طول محموله، میگه پسر من خطا نکرده، این سالبه. یه وقت میگه کسی پسر نداره اصلا، هنوز دارای فرزند نیست، خب اونم درسته که بگه بچه ما خطا نکرده. خب اگه بچه او خطا نکرده به چه اعتبار هست در دویومی؟ این به اعتبار اینه که اصلا فرزند هنوز نداره، سالبه به انتفاع موضوع. حالا اینجا هم همینطور، و مع عدم قبول قوله این دو جا را شامل میشه، هم سالبه المحمول یعنی شهادت داد قبول نکردند، هم اونجایی که اصلا شهادت نداده چون میدونسته قبول نمی کنند، اونجا هم عدم قبول قول صادق هست. اینه که میفرمان و یمکن دخول این دویومی فی عدم قبول قوله، این داخل در اونجا باشه، به همین بیانی که عرض کردیم. حالا مسئله دیگر، اگر از اول شخص مضمونون ان و بدهکار خود او هم قبول نداره که زامن پرداخته باشه، در نزاعی که با مضمونون له و زامن هست، مضمونون ان هم قبول نداره که زامن پرداخته باشه، یعنی مضمونون ان هم طرفداری با مضمونون له میکنه و میگه آقای مضمونون له درست میگه، تو هنوز نداده ای، تصدیق اصلا نمیکنه که داده باشه. خب قهرن اگر که شاهدهای دیگری نباشند و شهادت ندند و مسئله ثابت نشه، بالاخره مضمون له از ضامن میگیره دیگه. حالا بفرمایید که مثلا واقعا داده باشه و یه مرتبه بگم ازش بگیرن علی ای حالی، خب حالا که مضمون ان تصدیق نداره در مرتبه اول و ضامن هم بالاخره یه مرتبه دیگه به مضمون له داد، حالا که میخوام مراجعه بکنه و از مضمونون ان مقداری را که پرداخته بگیره، کدام را میگیره؟ ایشون فرمان دویومی را میگیره. به خاطر اینه که اولی که مورد تصدیق خود مضمونان ان هم نیست که پرداخته باشه، مضمونان له قبول داد. حالا واقعا پرداخته باشه یا نه پرداخته باشه، بالاخره به حسب ظاهر ثابت نیست دیگه، خب قبول نیست. دویومی هست که به حسب ظاهر ثابته. وقتی دویومی هست که به حسب ظاهر ثابته، پس مقداری که او میتونه مراجعه بکنه دویومی هست. ولو لم یست، ببخشید، در صورتی که تصدیق نکرد او را، رجع علیه بالعقل، رجوع میکنه به عقل، یعنی رجوع میکنه به این که مقداری که اول خودش ادعا داره که دادم با مقدار دویومی که ادعا داره که دادم کدام عقل است، عقل کدام هست. اگه اول مثلا 50,000 تومان بده بوده میگفته که 40,000 تومان دادم، سازش کردیم 40,000 تومان دادم، بعد ثابت نتونست بکنه 50,000 تومانی که اصل بده بوده ازش گرفتن، اینجا به اقرار خود ضامن باید چه کار بکنه؟ 40,000 تومان باید بگیره. چرا؟ چون به اقرار خود ضامن در مرتبه اول که 40 تومان داده، همونجا بده تمام شده و همونجا مصادره شده 50,000 تومان به 40,000 تومان، پس به اقرار خودش نباید 10,000 تومان را از شخص مضمونان عهد بگیره. و اگه دفعه اول 50,000 تومان داده بوده حالا واقعا، ولی ثابت نتونست بکنه، ولی دفعه دوم مضمون له سازش کرده که حالا بیا 40,000 تومان به ما بده، خب مرتبه دوم 40,000 تومان داده باشه، علا ایهاره هر مرتبه که اقل هست باید کدام رو بگیرن؟ اقل رو باید حساب بکنن. اینه که میفرمان ولو لم یصدقه علی دفع الذی ادعاه، اگر تصدیق نکرد مضمون آن ضامن را بر پرداختی که ادعا داره، و دوباره هم البته از ضامن گرفتند، حالا که گرفتند رجع علیه بالاقل من مدعا اداءه اولا و اداءه اخیرا، این رجوع میکنه به مضمون آن به اقل از اون ادعایی که اول داشته که پرداختن، یا اقل از ادای اخیر، هر کدام که اقل هست اون رو میتونه بگیره. چرا؟ لان الاقل ان کان هو الاول، برای خاطر اینکه اقل اگه اولی باشه، اولی مصالحه شده بوده مثلا به 40,000 تومان، فهوه یعنی ضامن یعترف به انه لا یستحق استباه، خودش اعتراف داره که ما اول به 40,000 تومان دادیم، پس همون رو طلب داره. دویومیش خودش قبول داره که ظلم ازش گرفتن، ظالمانه گرفتن. و ان المضمون له ظلمه فستانی، این اعترافیه که خودش داره. و ان کان ثانی، بله اگه واقعا حق و پرداخت با دویومی باشه و دویومی اقل باشه، و ان کان الاقل ثانی، خب فلم یثبت ظاهرا سواه، بازم از نظر ظاهر باب محکمه و قضاوت که غیر از دویومی ثابت نشده. حالا فرضاً اولی 50,000 تومان بده بوده، 50,000 تومان هم ازش گرفته باشه، ولی ثابت که نشد. دویومی هست که علنی هست و روشن هست. دویومی هم اگه فرض کردیم اقل است، پس باید اون مراجعه بکنه و کدام را بگیره؟ همون که به حسب ظاهر حالا مورد قبول هست، چون فرض اینه که مضمونان آن تصدیق نمیکنه که اون 50,000 تومان در اول داده باشه. وقتی تصدیق نمیکنه خودش رو بدهکار نمیدونه. از نظر ظاهرن دویومی فقط ثابته، و دویومی اگه اقل شد پس و امکان ثانی فلم یثبت ظاهرن سواه، پس وقتی که غیر از او ثابت نیست باید همیشه اقل را در نظر بگیریم. حالا علامه بیانده همینه، ایشون باز می فرمان که اینجا هم مطلبی که گفتیم هست، اینجا ما نباید اولی را حساب بکنیم، نباید دویومی را حساب بکنیم، باید یه چیز سیومی را حساب بکنیم. و اون اینه که اگه اول مثلا که داده فرض مثلا 55,000 تومان داده، دویوم مثلا داده 50,000 تومان داده، ولی اگه اصل بده 40,000 تومان باشه، شما نباید بفرمایید که اولی را حساب بکنیم یا دویومی، یا اقل اولی و اقل دویومی، هیچ کدام نباید حساب بکنیم. ما باید اینجا بنشینیم بگیم بده چه مقدار بوده، هر مقدار بده بوده اون مقدار حق داره مراجعه کنه بگیره. خب این ممکنه هم دفعه اول بیشتر داده باشه، هم دفعه دوم بیشتر از اصل حق داده باشه، حالا بلو خود اونها یکیش اقل و اکثر باشه، یا اولی اقل باشه یا دومی. ملاک این نیست که یکی از اولی یا دومی یا اقل باشه، ملاک اینه که حق هر کدام هست، اون را باید حساب بکنن. اینه که میفرمان و علاما بیناه که حالا خوندیم در اون مسئله، یرجع بالاقل من هما و من الحق، باید یه ثالثی را حساب بکنیم، رجوع میکنه به اقل از این دوتا و حق. یعنی باید ببینیم که این دوتای اول یا دوم که داده اینا کمتر هستن بازم یا حق، چون ممکنه بعض وقتا حق بیشتر باشه ولی کمتر داده باشه. ما همیشه میگیم اقل از این دوتا و حق را حساب بکنن، اگه به مقدار حق واقعا داده به مقدار حق، اگه یه وقتی کمتر از حق هم داده بازم اون اقل را باید حساب بکنن. اینه که و علاما بینا یرجع بالاقل من هما و من الحق، ببینید کدام کمتر هست، برای خاطر این که الان دو مرتبه او پرداخته. بله میدونم ما وظیفه شخص ضامن را داریم بیان میکنیم و او ادعا داره که من دادم، حالا که او ادعا داره که من دو مرتبه دادم پس دو مرتبه او اقرار داره، ما با او داریم تکلیف را معین میکنیم، میگیم شما که میگی من دو مرتبه دادم، حالا ببین حق کدام از این بین کمتر از همه اینها هست، دو دفعه دادی، دو دفعه را با حق بسنج، وقتی میشه سفتا ببین کدامش کمتره، نه دوتات ملاک هست نه حق ملاک اینجا هست، باید ببینیم اقل از این دو دفعه که دادی با حق کدامش هست. یرجع بالاقل من هما و من الحق. اینجا ما یه نکته عرض میکنیم و اون این هست که ما سابقا از خود شهید اول علیه الرحمه این مسئله را خوندیم و اون اینه که فرمودند ولو اذنه رجع به اقل الامرین مما اداه و من الحق. این را خودشون صریحا در متن فرمودند دیگه، اگر مضمونون انه اذن داده، همین مطلبی که حالا ایشون میفرمان هی تکرار میفرمایند این در متن خود لمعه بود دیگه، ولو اذن له فی الزمان رجع علیه به اقل الامرین مما اداه و من الحق. اونجا هم تصریح داره ایشون که حق ببینین کمتره یا مقداری که او پرداخته، هر کدام کمتره همون مقدار رجوع میکنه. وقتی که خود ایشون صریحا این را فرموده اند، قهرن اگه در عبارتی که حالا اینجا میخونیم این قید نیست، قهرن اون قید همراه کلام هست. یعنی ایشون که دیگه بعد میفرمان اگه دو مرتبه داده است رجع مثلا به ما اداه اولا، یعنی در صورتی که به قدر حق باشه، در صورتی که هر مقداری که اون مسئله را قبلا گفتیم منطبق باش بشه. این دیگه نمیشه که ما بگوییم که شهید اول علیه الرحمه که خودشون این را فرمودن به یه سطر مثلا یا دو سطر که رد شدن دیگه اون مطلب مثلا فراموش شده، نه، این معلومه که قید کلام هست دیگه، مثل خیلی از جاها که دیگه ما سطر دوم را دیگه بر نمیگردیم عین اون مطلبی که اول گفتیم و لازم بوده و واقعی بوده دوباره هم ذکر بکنیم، بعید نیست که اینطور باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.